بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تغربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كير يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موفقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موفقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة بما أعلي عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. اون چه که از خود یوسف سلام الله علیه برمی آمد این است که وجود مبارکش مظهر بسیار از اسماء حسنای الهی است. هم حفیظ علیم که دو اسم از اسماء حسنای خداست بر خودش منطبق کرده گفت اینی حفیظ علیم، هم خیر المنزلین که از اسماء حسنای خداست بر خودش منطبق کرده گفت انا خیر المنزلین. چین انسان کامل و معصومی مظهر اسماء دیگر خدا میتواند باشد. خدای سبحان رحیم هست و غضب هم دارد، اما رحمت او بر غضب او سبقت دارد. لذا وجود مبارک یوسف در سلام الله در اینجا اون تطمیعش، اون تحبیبش به مراتب بیش از تهدید بود. تهدیدش در دو قسمت هست که فرمود لا کیل لکم عندی، یکی هم لا تقربون. به دو امر تهدید فرمود، اما به چندین امر از سابق و لاحق تهدید کرد، دعوت به شوق کرد، تطمیع کرد. یکی هم خیر المنزلین بودن، یکی اوفل کیل بودن، یکی هم رد بضاعت به اونها. همه اینها نشانه سبقت رحمت بر غضب و عنایت اون وجود مبارک نسبت به تهدیدی که در ذهن مطرح شد. مطلب دیگر برای اینکه سهم هر کدام جداگانه بشود، این کلمه جهزهم به جهازهم این ضمیر تکرار شده، یعنی تک تک اینها را، جهاز اینها، بار اینها، رحل اینها را جداگانه به اونها داد و ظاهراً بضاعت و پول هر کدام را هم در رحل مخصوص همون شخص گذاشت. ولما جهزهم به جهازهم بعد هم فرمود وقال لفتیان هجعلوا بزاعتهم فی رحالهم نه فی رحلهم. لذا برخی ها گفتن هم فتیانی که در قرآن هست بخوانیم اولاست از فتیهی که بعضی ها قرائت کردن. این فتیه جمع قلیل است، اون جمع کثیر، این جمع قلیل است، اون جمع کثرت. از اون جهت که خواستن خیلی ها متوجه نشن که فول برگشت با جمع قلیل سازگارتر است که بفرماید لفتیتهی اجعلو بزارتهم فی رحالهم. اما بالاخره اینا 10 نفر بودن، 10 دو بار بود، 10 دو کیسه بود، 10 دو رحل بود، 10 دو بزاعت بود. مناسب جمع آن است که هر کیسه روی کسی به عهده بگیرد، هر رحلی روی فتا و غلام به عهده بگیرد. لذا اینجا گفتن فتیان اولاست. به هر تقدیر فرمود وقتی که بارها را بستن اینا درن میرن، یه دیدار خصوصی مجددی وجود داره که یوسف با اینها داشت قبل از اون دیدار خصوصی که صحنه معارفه بود. وقتی که خواستن برن ولما جهزهم بجهازهم، فرمود اون برادر پدریتون رو باید بیارید برای اینکه شما 10 نفرید. گفتید به این که ما یه برادری هم داریم که پدر ما با او مأنوس است و محزون است و عامل انسش هم همین برادر است و اینها. خب لابد یه خصوصیتی دارد که شما آمدید او رو در بین شما نیست و اینها. خب یکی از شماها اگه جای او میموندید او همراه شما میمد محزوری نداشت، معلومش یه خصیصهی در شما در اونها هست، در اوست در شما نیست. او الان آدم خردسال نیست که پدر نسبت به او هراسناک باشد. الان لابد 30 سالشه دیگه یا بیشتر، ولی یک کسی که الان میون سال هست به 30 سال یا بیش از 30 سال از او گذشته خردسال نیست. اگر یکی از شماها پیش پدر میموندید و او همراه شما میامد چه میشد؟ شما اصرار دارید که پدر با او مأنوس است، اینا معلومش یه خصیصه در او هست که در شما نیست. رضا فرمود البته این ظاهر قضیه است، باطن خواست برادر خود را ببیند دیگر. قال اتونی با اخ لکم من ابیکم قرار ترون انی او فلکل و انه خیر المنزلین، و اگر او را نیاورید بار دیگر سهمی ندارید، چون هر کسی یک بار سهمی دارد. این لعلهم یرجعون برای آن است که این طور نبود که اونها مرتب هر سال بتونن بیان، حق مسلم اونها بود که بیان سهمیه بگیرن، وگرنه لعلهم یرجعون نبود. کسی که فاصله 80 فرسخ 40 روز رفت آمد رو تحمل میکند برای اینکه قدی گندم بگیرد، معلوم میشود که مرتب به اینها نمیدن، هر وقت بیان به اینها بدن نیست، هر کسی سهمیه دارد. این که فهمون لعلهم یرجعون برای آن است که اینا امید رجوع نبود، وظیفه رجوع نداشته که مرتب بیان. اگر این احسان را ببینن البته میان. رضا فرمود به این که فعلم تأتونی بهی فلا کیل لکم اندی، این فلا کیل لکم اندی یعنی اصلا کیلی ما به شما نمیدیم، چون که ظاهر همین است، یا نه سهمیه او رو دیگه ما به شما نمیدیم. اگر سهمی این بار سهمیه رو ما به شما دادیم، بار دیگه سهمیه او رو ما به شما نمیدیم، ولی ظاهرش این است که اصل کیل به شما داده نمیشه. ولا تقربونه هم یعنی دیگه ملاقات خصوصی و دیدار خصوصی با ما داشته باشید و ما بشیم خیر المنزلین و اینا دیگه نیست. قالو سنرابد عنه اباه، این کار آسانی نیست، ما باید رایزنی بکنیم، مراوده بکنیم، پدرش راضی بکنیم تا موافقت بکند که به همراه ما بیاید، ولی این کار خواهیم کرد. خب بله، الان اونو با جب النفقه از یوسف بودن خیلاشون و حقوق بیشتری هم نسبت به کارگزاران دیگر دارد و سهمی هم برای محرومان مشخص شده است و بالاخره با پیغمبر زمان در ارتباط است، خودش در اون مقطع یا پیغمبر است یا یا تابع هست یعقوب. خب اینا رو همه رو به اذن الله دارن انجام میدن. خب اگه یه پیغمبری بیتش مرجع مراجعات فقرا و دیگران است و نیازمنده است، خب باید از بیت المال تأمین بشه و این حق مسلم اونهاست دیگر. خب فرمود به این که سنورا به دعانهو اباهو به انال فائلون، این سین برای تأکید است. این انال فائلون یا ناظر به آن است که ما این مراوده و رایزنی و مشورت رو حتما انجام بدیم، یا نه در آوردن برادر سعی تلاش رو نمی کنیم. در چنین حال بقال لفتیان هج علو بزاعت هم فی رحال هم که لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم یرجعون، که اشاره شده است که پول هر کسی رو در رحل همون کسی بذارید، وقتی این شترها رو بار میکنن در بار اونها بذارید، طوری مخفیانه بگذارید که کسی نفهمد، اینا وقتی رفتن شناسایی کنن شاید برگردن، همین کرم و احسان ما رو ببینن و برگردن. برگردن یعنی با برادر برگردن، چون اگه بدون برادر برگردن سودی ندارد. ما گفتیم بینا که دیگه فلا کیلکم عندی، وقتی برمیگردن یعنی حتما با برادر برگردن. لعلهم یرجعون ما اخیهم، نه تنها خودشون برگردن، چون اگه خودشون برگردن بدون برادر سهمیه ندارد. نه حقی مسلم نداشتن، اگر می آمدن یک بار آمدن حق مسلمشون بود بهشون داده دیگه. فلما رجعوا الى ابيهم، وقتی که برگشتن به سرزمین فلسطین و به حضور یعقوب سلام الله علیه رسیدن، عرض کردن منع من الکیل. این منع من الکیل یا یعنی سهمیه برادر ما رو به ما ندادن، یعنی اصل کلمه ندن که ما هوا ظاهر دیگه به ما گفتن ما بعدا به شما سهمیه نمیدیم مگر الحمدلله مگر اینکه برادر ما رو به همراه ما اعزام بکنیم. فارسل معنا اخانا نکتر، که این نشون میداد اگه برادر ما را همراه ما بفرستی ما اکتیال میکنیم سهمیه میگیریم، بگن اصل سهمیه ما نمیدن. و انا له لحافظون، این و انا له لحافظون رو هم قبلا هم گفته بودن در جریان خود یوسف سلام الله علیه، اونجا هم همین حرف زدن. آیه 12 هم سوره مبارک یوسف این بود که ارسله معنا قدن یرتع و یلعب و انا له لحافظون، همین جمله اسمیه، همین تأکید، همین حرفا رو اون وقت هم گفته بودن. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه وقتی که شنید و ارسل معنا اخانا نکتر و انا له لحافظون، همون خب شما یه بار همین حرفا رو درباره برادرش زدید دیگر. قال هل آمنکم علیه الا کما امنتکم علی اخیه من قبل، شما با همین جمله انا له لحافظون برادر او رو از من گرفتی، الان هم من این روکی رو هم به شما بدم، خب با چه اطمینانی بدم؟ شما نگید انا له لحافظون، حافظ حقیقی خدای سبحان است، فالله خیر حافظن، یعنی او خیر الحافظین است، و ارحم الراحمین یعنی حافظین در عالم زیادن، او خیر الحافظین است، راحمین در عالم زیادن، او ارحم الراحمین است. اون راهمین فراوان یا اون حافظین فراوان به تبع هستن به وجود ذات اقدس اله بالاصاله، یا بالعرض هستن ذات اقدس اله بالذات، یا بالمجاز هستن ذات اقدس اله بالحقیقه. این سه مشرب است که بالاخره این خیر الرازقین، خیر الراهمین، خیر الراز، اینها همسال ذالک مطرح است. خدا خیر الرازقین است، خیر الحافظین است، خیر الحاکمین است، با اینکه ان الحکم الا لله. در قالب مواردی که این گونه از اسماء و اوصاف به غیر خدا اسناد داده شد و خدا خیر اینها بود، ارحم اینها بود، احسن اینها بود، بر اساس توحید افعالی در بخش‌های دیگر منحصرا به خدا اسناد داده شد. یعنی اگر گفته شد تا تبارک الله احسن الخالقین، خالق در عالم زیاد است ولی خدای سبحان احسن است، برای اینکه انبیا به اذن خدا خالقن، اولیا به اذن خدا خالقن، معصومین در جریان هستی عیسی سلام الله علیه متخلق من التینه که ات تیره به اذنی فتنفخ فیها و یکون تیرا به اذنی، اینا خالق هایی هستن به اذن ذات اقدس را. پس خالق انبیا و اولیا هستن به اذن خدا و خدا احسن الخالقین است، لکن در بخش های دیگر این رو منحصر به خدا میکرده، فرمود الله خالق و کل شی. پس اونجور هم که دیگران خلق کردن مجاری آفرینش خدای سبحانند، نه اینکه خدا هم خالق است اونها هم خالق هست منتها خدا برتر، اینها مجاری خالقیت ذات اقدس اله هستند. نظیر عزتی که فرمود عزت لله و رسوله و للمؤمنین، بعد فرمود العزت لله جمیعا. قوه هم همین طور است که اعد لها مستهدت من قوه، یا یحیی خذ الکتاب و قوه، در خیلی از موارد قوه به غیر خدا اسناد داده شد. بعد تو سوره مبارکه بقره خوندیم که ان القوه لله جمیعا. معمولا قرآن کریم وصف کمالی را که به غیر خدا اسناد می دهد در بخش دیگر همون وصف را بالاصاله منحصر در خدا میکند. خلقت این چنین است، حفظ این چنین است، حکم این چنین است، رحم این چنین است و مانند آن. خب اگر رحمتی وسعت کل شه، دیگه دلیل ندارد که در کنار رحمت نامنتهای رحمت دیگر فرض بشود، در برابر رحمت متناهی رحمت غیر متناهی رحمت دیگر فرضی ندارد. خب این که فرمود فالله خیرون حافظن، دیگران اگر حافظ هستن به اذن الهی است، به ظهور حفظ خداست بمانندون. ولما فتحوا متاعهم، هر کدام از این برادران دهگانه رفتن بار خودشون رو باز کردن، بازگشایی کردن، اون رهر را گشودن، وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، دیدن پولای گندمی که بردن عوض گندم را هرچه بردن این همون برگشت به اینها. اگر در همون مصر پولها را بنا بر میگندم، این شاعبه صدقه و رایگان و اینها بود، اون با حمیت و غیرت و مردانگی این بیت شریف هم سازگار نبود، لذا محترمانه این کالا را در رحلهای را گذاشته که اینا وقتی که این 7-8 فرسخ رو طی کردن آمدن منزل ببینن، اگه همونجا پول به اینا برمیگردوندن شاید نظیر دیگران که صدقه میگرفتن این هم خیال میکردن صدقه است، چون یه عده رو وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه رایگان میداد برای اینکه اون محرومانی که قدرت خرید نداشتن که حضرت از اونها چیزی نمیگرفت. برای اینکه این توهم و امثال اینها پیش نیاید، اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم شد. اینجا هم وقتی فعلا ما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، بعد به پدرشون یا حضرت یعقوب سلام الله علیه عرض کردن یا ابانا ما نبغی، دیگه ما از این بعد چی میخواییم؟ تو سوره باره کهف اونم هست که ما کنا نبغی، این همون بود که ما میخواستیم. البته تو مربوط به قصه یوسف سلام الله علیه نیست، اونجا بدون یا ذکر شده است، اینجا با یا. ما نبغی یعنی این همون بود که ما میخواستیم، یا دیگر چی میخواییم؟ اگر چون چه این ما نافیه باشد یا استفهام انکاری باشد. برای اینکه حاضیهی بزاعتنا، اونجا که بودیم خیر با خیر المنظرین روبرو بودیم، اینجا هم که برگشتیم حاضیهی بزاعتنا ردت الناس بماننده. ما با این سرمایه با این پور قدرت خرید داریم، دوباره برمیگردیم نمیر و اهلنا، برای اهلمون میره میاریم، برادرمون هم حفظ میکنیم، کیلی بیشتری هم میگیریم، برای اینکه هم اصل کیل محفوظ است، برای اینکه با برادر رفتیم، هم کیل زائد میگیریم برای که سهمیه او رو به ما میدن دیگه. نزداد کیل بعیرین، یک بار شتر به ما اضافه میدن برای که یک نفر اضافه بردیم، و این کیل یسیر است، این مقداری که ما داریم، یا نه این مقداری که به ما میدن در برابر کرم اون خیر المنزلینی که نه تنها خیر المنزلین بود، نه تنها موفی الکیل بود، بلکه کالا ما را هم به ما برگردون. این گونه از بزد و بخشش ها نسبت به او یسیر است، بالاخره انجام میداد، مشکل ما حل میشد. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه فرمود با لن تأکید نه تعبید، لن برای نفی تأکید است نه تعبید. قال لن ارسله معکم، حتی چیزی که مقیاس معلوم میشه برای ابدیت نیست، اگر ابدی بود غایت نداشت. لن ابره الارض حتی یعزن لی ابی، لن ارسله معکم حتی تؤتون موثقا، چون مغیا به حتاس معلوم می شود که ابدی نیست، برای نفی مؤکد است نه معبد. قال لن ارسله معکم حتی تؤتونه، یعنی تؤتونی، که نون نونش اگه اون نون فعل مضارع افتاده است، نون نون بقایه است و اون کسرش نشانه حذف یا محل متکلم. حتی تؤتونه موثقا من الله، یه وثیقه الهی من بسپرید، تعهدی، سوگندی، خدا وکیل باشد، خدا شاهد باشد، به خدا سوگند یاد کنید که خیانت نکنید، این امانت ما برگردونید. حتی تؤتون موثقا من الله لتأتوننی به، همه تو مسئولید، مفرد نیست، این جمع است، لتأتوننی با نون تأکید و لام تثبیت کرده، همه را مسئول کرده. اینجا همه شون با سوگند یاد کنن، همه شون مسئولن، یه نفرم اگه بمونه مسئول است که باید بنیامین رو حفظ کنن، برادر بیارن. البته مگر اینکه حادثه طبیعی یا انسانی پیش بیاید، وقت سیل است، زلزله است، رعد و برق است، که حوادث طبیعی است، میشه محیط و غالب، شما میشید محاط و مغلوب. یا راهزنان فراوانی است، یه گله راهزن حمله کرده به شما، خب شما چه میکنی؟ اونجا شما میشید محاط، این گرگ ها یا راهزن ها یا اون رعد و برق ها میشن محیط. در حوادث تلخ انسانی یا طبیعی که شما محاط و مغلوب شدید معذورید، و اگر شما محاط و مغلوب نبودید، معذور نبودید، برابر اون میثاق باید عمل بکنید. الا ما چی لا میشه؟ لام قسم میتونه باشه دیگه. لتعتن ننی بهی الا منتها اون سوگند، اون موسیقی که یاد کردن با این قسم میشه همراه. الا ان یهات بکم، حتما تمام شما مسئولید، نه بعضی از شماها، تک تک شما و جمع شما مسئولید که این برادرتون رو حفظ بکنید. الا ان یهات بکم، شما محاس بشید و اون حادثه انسانی یا طبیعی، اون بلاهای پیش بینی نشده، حوادث غیر مترقبه محیط بشه. این الا ان یهات بکم محیط تو سوره مبارکه یونس هم مشابه این تو گذشت، که یه وقت است که حادثه تلخ محیط است به انسان، که ظنوا انهم احیط بهم، در اون مواردی که حادثه احاطه میکند و انسان میشه محیط. آیه 22 سوره مبارکه یونس این است که هو الذی یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه و فرح بها جاءت ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم. خب اگر گردباد موجی آفرین از هر طرف احاطه بکند، اینا میشن محاط. مشابه تعبیر در سوره مبارکه کهف به این صورت گذشت که اگر حادثه تلخ احاطه کند، چیزی از شما نمیماند، احاطه بهم شما میشید محاط و اون حادثه تلخ میشود محیط. یا در آیه 29 سوره مبارکه کهف این است و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، بالاخره یا عذاب الهی است یا امر طبیعی است یا امر انسانی، اون حادثه تلخ میشه محیط و این گروه میشوند محاط. شما اگه شما محاط شدید خب معذورید الا ان یحاط بکن. بعد فرمود فلما آتوه موثقهم، اونا میثاقشون را عطا کردن. اگه برای با سوگند یاد کنن سوگند یاد کردن، عهدنامه امضا کنن امضا کردن، موثقشون رو دادن. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه بر اساس اون توحید افعالی ها بود، نه یه وظایفی بشری است بوده رو انجام میدیم، اما کار اصلی به دست خدای سبحان است، تکیگاه اوست، بر او باید توکل کرد، ما هم بر او متوکل شدیم. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه چنین گفت: الله علی ما نقول وکیل، شاهد ما خدای سبحان است. اینکه شما تعهد سپردید تا آخرین لحظه و نفس او برادرتون حفظ بکنید و حافظ حقیقی هم اوست و من الان این مطلب رو بازگو میکنم. بله دیگه، چون عهد نه است، این سوگند یاد کردن، خود سوگند تعهد است، غیر از شرط است. شرط ابتدایی هم در تحقیق لازم است، اطلاقات المؤمنین در شروطه میگیرد، ولی این سوگند است. خب خب بعد الان 40 سال از اینا گذشته، تربیت شدن، پیغمبر زادن و حوادث تلخی دیدن، این 30-40 سال آزمون های فراوان رو پشت سر گذاشتن، آثار اون تربیت رو، تنبیه رو کاملا مشاهده کردن. خب بله، اما خب وجود مبارکه الان چرا فرستاده؟ نکته است که 3-4 نکته است در پیش خواهم گفت. وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه طبق این بخش پایانی آیه 67 همه این کارها رو طبق دستور پشت پرده انجام میداد که الان اشاره بکنیم که و انه لذو علم لما علمناه ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اما ظاهر قضیه برای اینکه اطمینان رو جلب بکند، یه مواثقی باشد، یه سوگندی باشد، یه تعهدی باشد، اونها رو تنظیم میکند. بعد هم میفرماد از اینا کار ساخته نیست، یک، ما هم مأموریت خودمون داریم انجام میدیم، دو، در باطن قضیه وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه احساس کرد خب سال قحطی است، اون خونم با درش باز باشد، خودشم عائله مندم، مرجع فقرا و مستمندان و منطقه هم هستن، اگر این خونه درش بسته باشد هم خود و خودشو در زحمتن، هم نیازمندایی که مراجعه میکنن، تنها راه هم این است که برن جو سهمیه رو بگیرن دوباره مجددن بیان، بدون بنیامین هم که سهمیه به اینها نمیدن و او هم میدوند پشت پرده که یوسف زنده است و میداند اینا میخوان کنار هم جمع بشه و انه لذو علم لما علمناه، اما برادرها خبر ندارن، از ظاهر میثاق مستحضر نیستن، از باطن میثاق آگاهی ندارن. این ظاهر برای است که دستور مهار مشخص کند که شما کاری میخواد انجام بدید، با میثاق انجام بدید، با سوگند انجام بدید، با معاهده انجام بدید، چیزی که برای شما اطمینان آور نیست انجام ندید، اما بدانید که کار به دست دیگری است، ماها به اذن اون دیگری میدونیم چه میگذرد، شما او رو نمیدونید، ولی شما دو تا کار باید انجام بدید، یکی وسائل حقوقی و اجتماعی تون است که بدون طمأنینه اقدام نکنید، یکی هم وسائل اعتقادی تون است که بدانید کار به دست دیگری است، اینا یه وسائل ظاهری است. خب تا شما اطمینان پیدا نکنید اقدام نکنید، یکی. اما این طمأنینه مسبب الاسباب نیست، مسبب الاسباب دیگری است. خب فرمود به این که قال الله علی ما نقول وکیل، حالا نشانه این که پشت پرده میداند، خدا فرمود ما همه این چیزها رو به او گفتیم، این تو پایان آیه 67 میاد. و قال وجود مبارک یعقوب، فرمود حالا که میخواد برید مصر مجددن سهمیه بگیرید، 11 برادر هستید، معمولا کنعانی ها اون منطقه آب و هوای اونها پرورنده است، با افراد دیگر فرق میکنن، مردم اون منطقه جبل عامل با دیگران دیگه فرق میکنن، گرچه وجود مارک یوسف سلام الله علیه ممتاز بود، ولی برادران دیگر هم از یه جمالی برخوردار بودن، اندام مناسب، رشادتی داشتن، چهرهی داشتن. خب اینا 11 نفر وقتی با هم وارد صحنه بشن، بیگانه رو بالاخره وادار میکند جستجو کند، یا حسد است یا فتنه‌گری است یا تهمت‌های دیگه است. فرمود یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد، از یک در وارد نشید. حالا یا منظور آن است که شما که به جستجوی اون هدف میرید از هر دری وارد بشوید، نه در عادی. مثل اینکه به یک طالب میگوین شما وقتی که جستجوگر هستی از هر دری جستجو بکن، نه در فیزیکی. اینه منظور. چون بار اول مشخص نبود که اینا از کدوم در میرن، چگونه میرن، با کی میرن، بنیامین همراهشون نبود. الان اینا رو شناختن که از چه گروهی هن، از کنعان میاین، با هم رفتن، با هم آمدن. بار اول چون همه این قافله تو این جمعیت رفتن، تو سیل این جمعیت شد گم میشدن. اما حالا وقتی که شناختن، برای درباری ها شناخته شدن، برای اون کسانی که مأمور توزیع بودن به اذن یوسف سلام الله علیه شناخته شده بودن که اینا با هم با هستی یوسف یه دیداری داشتن. علم که رفتن با اون هستی یوسف دیداری دارن، مثل توده مردم نیستن که در جمع برن تو انبار و باراشون رو بار کنند و برن. اینا که 10 نفری رفتن، دیدار خصوصی داشتن، با او گفتگو کردن و مذاکره کردن و تعهدی سپردن، علم همون وضع است. فبود شما با هم یه جا نرید. حالا یا منظور این در فیزیکی است، یعنی از یه دری وارد نشید، برای اینکه 11 چهره این چنینی ممکنه محسود بشون، ممکنه مورد تهمت قرار بگیرن، یا احیانا همونطوری که برخی ها نقل کردن چشم زخم دیگری اثر کنند، چون چشم هم اثر دارد، البته فل جمله اثر دارد نه بل جمله. باید روی یکی هست کدوم از این علل باشد درست است. یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه. حالا اونجا که رفتید بخواد با یوسف سلام الله علیه دیدار داشته باشید، اونجا حالا ممکن است، از اینها حضرت نفرمود یوسف رو میبینید و با او ملاقات میکنید، با عزیز مصر در اون در جلسه خصوصی اگه دیدار داشتون با هم بود اب ندارد، اما در حضور مردم با هم باشید مشکل آفرین است. بالاخره بله کاروان 4 پیرزن بود، 4 پیرمرد بود، 4 بچه همراهشون بود، کسی از گمان بد نمی برد، اما 11 جوان رشید مشکل آفرینه بالاخره دیگه. و ما اغنی انکم من الله من شیء، فبود این که من گفتم یک در نرید از چند در وارد بشید، این یه اسباب ظاهری است. ما این و وسائل ظاهری، کار دست دیگری است. اونقدر علل و عوامل ناشناخته در پیش است که چندین برابر بیش از اون علل و عوامل شناخته شده است. و ما اغنی انکم من الله من شیء، این نکره در سیاق نفی هم مفید عموم است، یعنی از من هیچ کار بر نمی آید در برابر تصمیم و عزم الهی. ولی ما ایم و ظواهر اعمال ما و وظایف اطمینان بخش. و ما اغنی انکم من الله من شیء، این اختصاص به این آیه ندارد، به قبلم برمیگرده. این الحکم الا لله، در تمام این صدر و ذیل اون چه که من قبلا گفتم، اون چه الان میگم، تنها حاکم خداست. اینم از اون آیات توحیدی است. اگر در بخشای دیگر دارد که والله خیر الحاکمین یا خیر الفاصلین، بهترین حاکم خداست، دیگران اگر حکمشون باطل باشد که در این مسیر نیست، اگر خیر نیست هستند، اگر حکمشون حق باشد، یا به تبع است یا بالعرض یا بالمجاز، این الحکم الا لله، این حصر برای تبیین توحید حاکمیت خدای سبحان است. این الحکم الا لله، چون این چنین است، تنها حاکم اوست و تنها قادر اوست و کار به دست اوست و اسباب را هم او تسبیب می کند، و اسباب هم منحصر نیستن، اون اسباب شناخته نشده ناشناخته خیلی بیش از اسباب شناخته شده هستن، پس چاره جز توکل نیست. تو علوم تجربی اینا که مثلا با یه داروی سالیان متمادی اونس دارن به بیمارها را با این دارو حل میکنن، اینا خیال میکنن طب کار فلسفه و کلام را انجام میداد یا کار ریاضی را انجام میداد. طب از اون جهت که طب است فقط حرف خودش میزند، یعنی میگوید من در طی این مدت طولانی آزمودم این دارو برای درمان این بیماری مؤثر است، اما چیزی دیگر هم مؤثر است یا نه او رو که نیازمود که. اینم که طرفین نقیض نیستن که تا یکی ثابت شد دیگری نفی بشود که. فن او هم که فن ریاضی نیست چه رسد به فلسفه و کلام که. پس طبق این چند تا که او حق ندارد بگد که این راه هست معجزه اثر نداره، دعا اثر نداره، فرون دارو اثر نداره، فرون دارو اثر نداره. طبیب کارش یه طرفه است، یعنی همه صاحبان علوم تجربی اینطورن. در فن تجربه نظیر مسائل ریاضی نیست که اگر یه طرفش حق شد دیگری بشه باطل. این یه عالم ریاضی حق دارد یه همچه فتوای بدهد، چون برهان همراه اوست. اما عادت که برهان نیست یک، لذا جذب پیدا نمی شود. عادت که دلیل حصر نیست، این دو. بنابراین در خیلی از موارد انسان یه چیز داره که عادت کرده، این رو علت میپندارد، برخلاف عادت را برخلاف علت میپندارد و انکار میکند. این شغل او طبیب است ولی حرف ریاضی رو میزند. تو حق نداری بگی که غیر از این اثر ندارد. کسی حق دارد بگوید غیر از این اثر ندارد که رشته او رشته ریاضی باشد و کار او هم کار ریاضی. شما نه رشتهتون ریاضی است نه کارتون ریاضی. خلاف عادت هم خلاف علت نیست. بر خلاف عادت ذات اقدس اله خیلی از کارا را انجام میداد. روی این توحید افعالی وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه فرمود به اینکه تنها حاکم اوست. علل ناشناخته زیاد است. ما هم که هم جاهلیم هم عاجز. یک کسی که جاهل هم باشد عاجز هم باشد نیازمند هم باشد چاره جز این نیست که وکیل بگیرد. وکیل هم باید قادر باشد، هم عالم باشد، هم بخشنده، اون خداست ولا غیر. لذا به صورت حصر گفت علیه توکلتو نه توکلتو علی. تنها تکیگاه توکل ما خداست، برای اینکه تنها حاکم اوست، تنها علیم به ذات اوست، تنها قدیر به ذات اوست. نشد که همه سلامتی برگشتن دیگه. بر دیگه در هر پاراگراف تاریخی انسان نباید وسط رو ببینه، باز صدر و ساقه رو جمع بکنه. همه آمدن و خر و لهو سجدن شدن، گفت هازا تعبیر رؤیای من قبل شدن، اول آخرش به یک جا خط شد. این پایان پاراگراف تاریخه. وسط بریدن و صدر و قطع کردن و ذیل و قطع کردن و یه گوشه رو گرفتن روانی است. وقتی با هم جمع شدن دوباره جریان یعقوب سلام الله علیه و ما همسرش و اون 11 فرزند رسیدن، خر و لهو سجدن شدن و رفع ابویه علی العرش، فرمود یا ابت هازا تعبیر رؤیای من قبل. 11 برادر از یک سو نسبت به محبت کردن، پدر و همسرش هم نسبت به محبت کردن. خب علیه توکلتو، نه تنها من این کار کردم، و علیه فلیتوکل المتوکلون. اولا بشر رو جهلش رو عجزش الا ولابد باید وکیل بگیرد، و تنها وکیل هم خدای سبحان است. هر کسی هم که توکل بکند باید بر خدای سبحان توکل بکند. چرا؟ نه اینا که اینجور نمیگن که، اینا که اینجور نمیگه، منتها استدلالشون تفسیر به رأی است. اونا بشر را مجرای فعل میدونن، یعنی در حقیقت مورد فعل میدونن نه مصدر فعل. ما مصدر فعل میدونیم، او را مسئول میدونیم، او را مختار میدونیم. یه وقت از دست کسی رو میگرن از صحن مسجد یا حوزه بیرون میبرن، این مفعول است نه فاعل، این مورد فعل است نه مصدر فعل. جبری میگوید من غلام آلت فرمان او، خواست او این است که مرا میگرداند. انسان میشود مورد فعل. اما میگیم انسان مصدر فعل است، مسئول است، با اراده انجام میدهد، اما تفویض محال است. این طور نیست که هر کاری در عالم بخواد بکند بکند، این طور نیست. مردش محدوده، اختیارش هم محدوده، با مسئولیت هم انجام میده. دزه توکل میکنیم بر او، میتونیم بکنیم میتونیم نکنیم. اگر خیرمون رو میخواییم توکل میکنیم. علیه توکل تو و علیه فلی توکل المتوکلون. والحمد لله رب العالمین.